الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما راجع قطع عضو و پیوند آن به بدن خود و یا به دیگری بود. عرض کردیم که قطع عضو و پیوند آن حکم اولی تکلیفی به عنوان حرمت ندارد، لکن از باب ضرر معتنابه می توان قائل به حرمت قطع عضوی شویم که ضرر فاحش در ارتباط با شخص به وجود بیاورد. بعد سخن به اینجا کشیده شد که قاعده الناس و مسلطون علی اموالهم و انفسهم چه بسا که جلوی این لا ضرر و لا ضرار قد علم کند. در این زمینه بحث می کردیم. ابتدا ما آمدیم دلائل قاعده سلطنت رو بیان کردیم و گفتیم که الناس و مسلطون علی اموالهم دلیلش یکی برخی از آیات است و در این زمینه بحث شد، سیره عقلا در این زمینه هم بحث شد، بحث روایی هم داشتیم و سیره متشرعیه رو مطرح کردیم. منتها سیره متشرعیه رو قبول نکردیم، گفتیم که سیره متشرعیه آن است که یک عملی در بین اهل شهر به عنوان یک روش عمومی اتخاذ گردد و این سیره متشرعیه به ما هم متشرعون باشد، به این معنا که از آن جهت که اهل شرع هستند به این عمل به طور عموم مورد توجه قرار می دهند. اما اگر با توجه به اهل شرع بودن نباشد، بلکه اهل شرع به عنوان این که از جمله عقلا هستند عمل می کنند و یک روشی را اتخاذ نموده اند، اگر به عنوان یکی از عقلا یک روشی را اتخاذ کرده اند، این همان سیره عقلا می شود نه سیره متشرعیه. این رو ما اشکال کردیم و بعد گفتیم که اگر الناس، اگر قاعده سلطنت مورد سیره متشرع باشد، این عمل اهل شر همان عمل عقلاست و شاهد آن این است که غیر اهل شر هم قاعده سلطنت بر اموال را هم غیر شر هم قاعده سلطنت بر اموال را قبول دارند و اختصاصی به اهل شرع ندارد و این شاهد بسیار قوی است که این سیره متشرعه به ما هم متشرعون نیست، بلکه به ما هم عقلا است. حالا راه تشخیصش چیه؟ راه تشخیص این است که ما هر روش عملی را بررسی می‌کنیم و اگر ریشه عقلایی در آن پیدا کردیم و ملاحظه کردیم که غیر از اهل شر هم به آن توجه می‌کنند، این مطلب از سیره متشرعی خارج می‌شود. البته عرض کردم نکته عقلایی داشته باشد نه نکته عقلی، چون هر عمل شرعی ممکن است نکته عقلی داشته باشد و انسان در هر عمل شرعی یک نکته عقلی ولو به صورت ظنی احتمال برداشتش وجود دارد. لذا به همین خاطر گفته می شود ما حکمه، حالا البته این ما حکمه به العقل حکمه به الشر عکس قضیه است، ولیکن این نکته وجود داره که هر عمل شرعی یک نکته عقلانیت در آن وجود داره، ممکن است ما به آن برسیم یا به آن نرسیم. بنابراین راه تشخیص سیره عقلائیه از سیره متشرعیه این نیست که اگر نکته عقلی داشت از سیره متشرعیه خارج می شود، بلکه راه تشخیص این است که اگر یک سیره متشرعیه یک نکته عقلایی داشت و عقلا هم روش اهل شرع را داشته باشند، در این صورت یا این که از دو حالت خارج نیست، یا این که یقین به وجود سیره عقلائیه می کنیم و یا این که در سیره متشرعیه بودن آن شک می کنیم. بنابراین اگر به یک روشی عقلا عمل میکنن، خب اهل شرع هم عمل میکنن، اینجا نمیتوان به متشرعی بودن سیره یقین کرد، مگر آن که یک قرینه ای باشد که این روش عملی از اهل شرع شروع شده باشه و در بین عقلا هم گسترش پیدا کرده باشد، وگرنه صرف این که، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، وگرنه صرف این که یک سیره ای در بین اهل شرع عمومیت دارد، این سیره را نمیتوان سیره متشرعیه نامید. دقت کردی چی میخوام عرض کنم؟ بلکه باید مورد عمل عموم عقلا نباشد، وگرنه در متشرعی بودن سیره شک میکنی. دقت فرمودی چه عرض میخوام کنم؟ خب اینجا یک تبصره هم من الان یادم آمد مفیده برای عزیزان، هرچند که خیلی ربط به بحث نداره ولی نکته خیلی مهمی هست. آقا فرق بین عقلایی بودن یک مسئله با عقلی بودن یک مسئله چیست؟ گاهی گفته می شود آقا دلیل این مطلب سیره عقلاست، گاهی گفته می شود دلیل این مطلب عقل است. خب برخی از عرض می شود که متوسط های حوزوی یا غیر حوزوی گمان می کنن که چون لفظ عقلا از عقل گرفته شده پس سیره عقلا با دلیل عقل یکیست، و حال آنکه خیر، این دوتا با یک دیگر فرق بین زمین و آسمان دارند، اصلا ربطی به هم دیگه ندارن. سیره عقلائیه با دلیل عقل دو دلیل منحاز هستن، دو دلیل متفاوت هستند. هر چند، دقت کنید، هر چند هر دو دلیل لبی هستند، هم سیره عقلا هم دلیل عقلی، هر دو دلیل لبی هستند اما با یکدیگر متفاوتند. حالا فرقشون چیه؟ این فرق رو دقت کنید. فرق بین سیره عقلا و دلیل عقلی این است که دلیل عقلی همواره نکته اش مشخص است و به عبارت اخرى هرگاه سخن از دلیل عقلی به میان می آید، دلیل عقلی با ملاکش مطرح می شود و اساساً دلیل عقلی بدون ملاک نداریم، بلکه ابتدا یقین به ملاک پیدا می شود، بعد دلیل عقلی قائم می شود. بنابراین اگر در ملاک یک مطلبی ذره شک شود، آنجا دلیل عقلی وجود ندارد. باید ابتدا ملاک روشن شود و سپس دلیل عقلی بیاید. من یک مثال بزنم. فرض بفرمایید که خب معروفم هست که میگوین ضرب الیتیم بلا تعدیبن ظلم، یا ضرب الیتیم حالا بلا تعدیبن و چند نقطه ظلم، زدن یتیم بدون اینکه تعدیبی باشه، نقطه عقلانیتی باشه، این ظلمه. خب ظلم، صدق ظلم که می شود، قبح عقلی هم به دنبال آن می آید که از ظلم قبیح عقلا. اینجا قبح عقلی که بر ظلم بار می شود بدون ملاک محال است. قبح ظلم یک ملاک عقلی دارد که در موارد خودش به حکم عقلی تمسک می شود و همه احکام عقلی از همین باب است. البته توی پرانتزم تو ذهنتون باشه که آیا عقل حکم می کند یا درک می کند، آیا عقل حاکم یا مدرکه، اینم یک بحثی است. اما که این بحث مدرک بودن یا حاکم بودن عقل در جای خودش باید بحث بشه، ولیکن سیره عقلائیه همواره با روشن بودن ملاک توأم نیست. گاهی سیره عقلائیه داریم و ملاکش روشن است، گاهی هم سیره عقلائیه داریم اما ملاک آن روشن نیست. بلکه سیره عقلائیه منوط به ملاک، منوط به وصول ملاک نیست. این گونه نیست که اگر ملاکش برای ما واصل شد حکم به وجود سیره عقلائی بنماییم. خیر، گاهی ملاک سیره عقلائی روشن نیست اما سیره عقلائی داریم. سیره عقلائی به همین جهت برمی گردد که یک روش عملی در بین عموم عقلا وجود داشته باشد. همین مقدار برای اثبات یک سیره عقلائیه کافی است. حال نکته عقلائی بودن روشن باشد یا روشن نباشد اهمیتی ندارم. خب
روشن باشن روشن
چه؟ یعنی که ما نکته این که چرا عقلا این روش عملی را دارند اگر روشن بود چه بهتر، ولیکن اگر ملاکش برای ما روشن نبود لطمه‌ای به اثبات سیره عقلائی بودن نمیزند. اما دلیل عقلی این چنین نیست. دلیل عقلی همواره با ملاکش وجود دارد. بدون ملاک دلیل عقلی ما نداریم.
سیره
عقلائی هم ملاک به اصطلاح دارد، منتها لازم نیست برای ما روشن باشد. بالاخره عقلا این روش رو که اتخاذ کرده اند یه ملاکی برای خودشون داشته اند و دارند. بله؟
ولو یه خرافات باشه که عقلا رو ایشه کرده برمان کاملا عمل میکنم بهش.
حالا این هم سوال خوبی بود. حالا آیا بین خرافات خرافی بودن یک عمل عمومی و سیره عقلائی تفاوت وجود دارد یا ندارد؟ اونم باید بحث بشه، اون هم قابل بحثه که باید درش تأمل کنیم.
صرف اجتماع یا حالا رو بهتر کنم این بارتا صرف اتفاق یک عده میشه بگیم عقلا، یا اصلا باید اوغلا رو منوز به این کنیم که یک فهم عقلیه که همه این رو میفهمن، یعنی استثناء بردار نیست،
نه
گلوهی نیست، نسیسی نیست،
نه این نیست.
یعنی ما تو جهان اوغلا وقتی میگیم یعنی تو جهان بر این موضوع اتفاق نظر وجود داره.
نه
یعنی بحث خرافه بله. دیگه اصلا توش جا نمیگیره.
ببینید اشکال حالا. اشکال مهمیه، منتها جوابش اینه. ببینید من یک مثال بزنم که این خوب روشن بشه. الان معاملات ربوی یک سیره عقلائی جهانی است. عقلای جهان در معاملات روش بیع و شراء ربوی و هاکذا در همه زمینه ها معاملات ربوی دارن. خب معاملات ربوی ممکنه از نظر عقلی دوچار چالش شود، یعنی ما بیاییم با دلیل عقلی این معاملات را بسنجیم، ممکن است که دوچار به اصطلاح اشکالات فراوانی باشه، اما این یک سیره عقلایی است. شرع هم برابر این معاملات ربوی اشکال گرفته، حرمت را اتخاذ کرده. دقت می‌فرمایید چی عرض می‌کنم؟ ولیکن این سیره یک سیره عقلایی است. توجه فرمودین؟ یا مثلا قیاس. قیاس یک سیره چه بسا بگیم یک سیره عقلایی است، ولی شرع با این قیاس مخالفت کرده و گفته است که اگر قیاس داخل در دین شود محقت دین، دین از بین میره. میخوام بگم که لازم نیست که یک سیره عقلایی بر اساس یک ملاک عقلی پایه‌ریزی شده باشد. این قوام سیره عقلایی ملاک عقلی داشتن نیست.
مثلا بگیم که بله، تفاوت بین سیره عقلا و عقل اینه که توی بحث سیره عقلا نگاه به مصلحت و مفسده میکنه. اگر مفسده کم باشه، مصلحت بالا باشه، بهش یک سیره توی تمام جوامع اتفاق میفته و بهش عمل میکنه. اما تو بحث عقلی دلیل عقلی نگاه به برهان
میکنن
یا قیاس منطقی بهش نگاه
میکنن. ببینید اونی که بنده میخوام عرض کنم اینه که در سیره عقلایی خب یک ملاک عمومی شاید برای آن بتوانیم بیان کنیم و روی آن بحث کنیم، و آن چی باشه؟ سیره عقلایی برای حفظ نظام بشری است. ممکنه کسی بگه سیره های عقلایی بر اساس حفظ نظام بشری تحقق پیدا می کند. این یک ملاک عمومی است. اما لازم نیست که هر سیره عقلایی یه ملاک خاصی را برایش پیدا کنیم به خلاف دلیل عقلی. دلیل عقلی باید هر حکم عقلی یک ملاک عقلی برای آن داشته باشیم تا بتوانیم حکم عقلی رو پیاده کنیم. حالا این بحث رو انشاءالله اگه خواستین ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله.